میبینه این قسم ها جزی کل علم
بیان، کل علم بیان تو بس حقیقت و مجاز، یعنی بین حقیقت و مجاز محصول هستیم،
بین ستا مجاز،
نه بین دوتا، همین حقیقت و مجاز حقیقت محصول
هستیم، بین تشبیه و مجاز،
نه با اون کار نداره، حصرش اضافیه، میگه مجاز دون از حقیقه با کنایه و تشبیه کاری نداره، بین این دوتا. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الباقر علیه السلام الکسل و یبر به دین و دنیا. امام باقر علیه السلام می فرماین که تنبلی هم به دین ضربه می زنه هم به دنیا، هر دوش هم تجربه کردیم، هممون تقریبا تجربه کردیم، بالاخره تنبلی واقعا دین و دنیا رو خراب میکنه و ضربه میزنه و ضرر بهش وارد میکنه دیگه. لذا میگن این کسایی که بالاخره تو کار دنیاشون هم تنبل نیستن خب خیلی موفقن، اونه که به یه جایی رسیدن تو کار دنیا، حالا تجارتی، اقتصادی، چیزی، حتی اون دزد غیر تنبل از دزد تنبل بالاخره تو کارش موفق تره. به هر حال تنبلی کلن آدم از کارش میندازه دیگه، هر چقدر تنبلی بیشتر این ضرر بیشتر، هم نسبت به دین هم نسبت به دنیا. چه یکی از حالا که اینجوریه باید یکی از دعاهامون میشه خدای ما از تنبلی به دور بدار. چند بار دعا کردیم؟ ما دعاهامون محدوده، معمولا یه دعاهای خاصی همیشه میکنیم. بله خب اونم هست. بله این هست دیگه، باید تو دعاها وقتی اومده واردم شده اصلا باید دعا کنم. بله شاید هم بخواد یکی اصلا جالب، یکی از مسئله خود این تنبلی همین دعا نکردنه، برای همین دفع تنبلی طرف اینقدر تنبلی آخر روایت هست که عجز الناس من عجز عن دعا، عاجزترین معلومه که دعا عاجز از دعا باشه، دعا فشار میاره با آدم، سنگینی میکنه، مثلا در نماز میگه یه دقیقه دستتو بلند کن، نکن حال نداریم بابا رو بعدا، موقعی که ولی مریض میشه سرطان میاد مشکلی میاد چیز چنان به درگاه خدا در حقیقت میره که حالا انگار آدم مثلا دعاییه، چقدر این آدم از اول دعا میکرده. حالا اینم بگم دیگه تا اینجا گفتم، خیلی جالبه، میگن که اگر کسی نسبت به یه چیزی از قبل دعا کرده باشه اگر اون مشکل براش پیش بیاد دعا کنه مستجابه، چون تو روایت هست که خدا به ملائکه میگه که این صدا، یا ملائکه عرض میکنن یا خدا من خودش میفرماید که این صدا برای من آشناست، آشنای معنویه، یعنی این دعایی که الان داره میشه این صدا آشناست، چون صدا آشناست مستجاب میکنن. چرا؟ چون قبلا این دعا رو کرده. اما نه، اگه هیچ دعا نکنه بذاره دقیقا همون وقتی که اون مشکل پیش میاد دعا کنه صدا میشه غریبه، یادم غریبه اومده تازه میخواد دعا کنه، بذار انسان با این صداش در حقیقت با اون دعاش آشنایی بده به ملائکه و خداوند متعال که وقتی که اون مشکل برش پیش میاد دعاش مستجابه. یکی از علل استجابت دعا اینه.
خب
سلام بدید که اونس حاصل بشه موقعی که مخصوصا حضرت عزرائیل علیه السلام ارادت خاصی بهشون داریم. الله صلی علی محمد. خب من دیگه الکلام یه جور کلام میشه بخوام حرف بزنم همینقدر کافی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 333 می‌فرمایند که ولوز او تعیین النفس للدلاله تعالی معنا بنفسه. ایشون بعد از این که اومدن حقیقت رو تعریف کردن به این که حقیقت کلمه‌ایه که استعمال می‌شود در موضوع اللهی که در اون معنایی که این کلمه وضع شده برای معنا در کجا وضع شده، در اصطلاح تخاطب، یعنی اون فضایی که به واسطه اون فضا تخاطب رخ میده، یعنی در اون فضا تخاطب رخ میده که حالا اون فضای تخاطب میتونه لغت باشه یا میتونه لغت باشه، میتونه عرف خاص باشه، عرف عام باشه، شعر باشه، هرچی میتونه باشه. بعد چون اینجا کلمه وضعت تو این تعریف اومده بود، ایشون میخواد وضع رو تعریف کنه. شما این تعریف رو بعدا میخونید تو اصول با این، یعنی با این تعریف وضع سر و کار دارید. اول اصول که وارد میشید یکی از بحثایی که هست همین وضع دیگه، هم تو الموجز تعریف میشه، هم تو اصول مظفر تعریف میشه، هم تو کفایی تعریف میشه، بالاخره موارد متعددی این خونده میشه، هی رفته رفته تحقیقی‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر. ایشون حالا اینجا داره تعریف میکنه دیگه، فکر کنم اولین جایی که شما اینجا وضع رو به این صورت تعریف شده میخواید بخونید. تو شرح جامعه هم تعریف شده این وضع. ایشون میفرماید و اولا میگه من که میخوام وضع رو تعریف کنم، چون بحث ما تو وضع لفظه، وضع لفظ رو میخوام تعریف کنم، چون اگر یادتون باشه تو منطق ما میگفتن دلالت که تقسیم میشه به سه قسم، یکی از اقسام دلالت دلالت وضعیه بود. سلام علیکم. اون دو تای دیگه چی بود؟
عقلیه و
تبیه. خب خود اون وضعیه دو قسم شد، وضعیه لفظیه و غیر لفظیش مثل چی؟ علائم راهنمای رانندگی، اشاره کردن، بالاخره اینا خیلی چیزا هست که وضع شده، یعنی قراردادیه، اونتا قراردادش لفظ نیست. هم یکی مثالی واضح همین علائم راهنمای رانندگی. ولی ایشون میگه من وضعی که میخوام تعریف کنم مطلق وضع رو نمیخوام تعریف کنم، و وضع و لفظ رو میخوام تعریف کنم. پس وضع و غیر لفظ مثل اشارات و علائم و اینا خارج میشه، یعنی معرف ما اینجا خاصه، وضع لفظ با وضع لفظ برن کار داریم. وضع لفظ تعریفش اینه تعیین و لفظ دلالت علی معنا بنفسه. البته چیز عجیبی نیست، شما اگر میخواهید مطلق وضع رو تعریف کنید بگید تعیین و شیء، چون میگه تعیین و لفظ از اینجا در مورده که وضع لفظ رو میخواییم تعریف کنیم به قرینه تعیین و لفظ. اگه میخوایی مطلق وضع رو تعریف کنی بگو تعیین و شیء، بگه مطلق میشه دیگه. خب وضع چیه؟ میفرمان که وضع اینه که شما یک لفظی رو تعیین کنی، معین کنی، برای اینکه دلالت کنه بر یک معنایی، به نفسه دلالت کنه، یعنی به ذاته دلالت کنه. به نفسه یعنی لا به قرینه. به نفسه رو دو جور میشه تعریف کرد، یکی این که لفظ خودش دلالت کنه، یعنی ذاتن دلالت کنه که این قولی که بعدم میاد این محاله، باطله، یعنی بعدم میاد بستش، خود لفظ به خودی خود که دلالت نمیکنه که ضربه، همجوری شما ضربه رو یه جو مثلا واضح تا وضعش نکر باشه که دلالت نداره که، بلخلاف بعضیه که میان دلالت داره، حالا اون میاد بعدم قولش، قول عجیبیه. ولی این به نفسه مقابله داره دیگه، یعنی به نفسه دلالت میکنه، این نبه قرینه. خب شما میگه یه لفظ رو تعیین میکنی، مثلا ضربه رو واضح اومده تعیین کرده، معین کرده که ضربه گفته میشه، ضربه رو در مقابل مثلا زد وضع کرده، فعلو اسد رو در مقابل شیر وضع کرده، حتی به قولشون تو حرف منو در مقابل معنای ابتداییت وضع کرده. اگر این تعیین رو داشته باشه اینو بهش میگن وضع. بعد ایشون میفرماید که و معنی دلالت به نفسه ان یکون العلم به تعیین کافی ان فی فهم المعنی عند اطلاق اللفظ. حالا خودش دلالت کنه نه به قرینه یعنی چی؟ یعنی شما لفظ رو میشنوید، یک علم به رابطه، علم به اون تعیین و رابطه دارید. ببینید تو لفظ معنی حقیقت وضع اینه که ما یه لفظی داریم یه معنی داریم بی ربط، یه همزه و سین و دالی داریم که به اون شی حیوان جنگلی هیچ ربطی نداشت، این یه لفظ بود، صوت بوده، سه تا حرف کنار هم جمع شد اثر، تا قبل از اینکه واژه اینو وضع کنه به اون حیوان جنگلی بی ربط بود، برخلاف میگم بعضی میگن با ربط بود، هیچ ربطی نداشت، واژه اومد این سه تا حرف رو کنار هم گذاشت اسد، در مقابل اون شیر وضع کرد. یعنی چی در مقابلش وضع کرد؟ یعنی قرار داد، معین کرد. یعنی چی؟ یعنی تو عالم اعتبار بین این لفظ و اون معنا ایجاد ارتباط کرد. اونطور ارتباط دو گونه، ارتباط تکوینی مثل رابطه‌ای که بین آتش و دوده، ارتباط اعتباری و قراردادی که در حقیقت از کجا میفهمیم یه ارتباطی قراردادی و اعتباری؟ از این که شما میتونی ارتباطو بگیری، چون ارتباطو بگیری برش داری. تا حالا میگفت من اسد، بازم میگفت من اسد، گفتم بس کردم برای حیوان مفترس از نظرم برمیگردم، دیگه اسد میگم شما حیوان مفترس به ذهنت نیاد، اصلا دیگه اسد منش حیوان مفترس نیست، میشه دیگه، نه استحاله ای لازمه، هیچی لازم نمیاد، مشکلی نداره. پس این ارتباط قراردادیه. حالا یعنی چی وقتی میگن این ارتباط وقتی قراردادی شد؟ میگه یعنی منظور اینه که دلالت به نفسه، دلالت یعنی راهنمایی کردن دیگه. دلالت تعریفش چیه؟ کسی تعریفش بلده؟ تعریف رو نداره. به حیث تو یلزمو من العلم بهی العلم بشین واخر. دلالت یعنی اینکه یه چیزی یه جوری باشه به صورت کلی که اگر علم به اون پیدا بشه علممون یکم پیدا میشه. خب تو دلالت شرطه که شما اون رابطه رو بهش چی داشته باشی؟ علم داشته باشی. این که میگه و معنی دلالت به نفسه ان یکون العلم به تعیین، یعنی در حقیقت علم به اون رابطه باید باشه. یه نفر رو فرض کنید مامانش تو غاری نزاییدش، اصلا آتیش و دود ندیده، این میاد بیرون میبینه از پشت تپه دودی میاد، میفهمه آتیش از پشت تپه؟ چرا نمیفهمه؟ چون بیچاره رابطه رو علم نداره که، نمیدونه که دود محلول آتیشه، نمیدونه، اینو نمیدونه، رابطه بین دود آتیش نمیدونه. پس این که همیشه ما دود ببینیم با آتیش ببریم اینجوری نیست مستقیم، باید اون رابطه رو بدونیم. اینجا هم میگه ان یکون العلم به تعیین کافی هم ان یکون العلم به تعیین مورسن موجبا للفهم، یعنی شما علم به اون رابطه علم پیدا کردی بفهمی، منتها این که به اون رابطه علم پیدا کردی بفهمی آیا همینقدر که فقط به اون رابطه پیدا کردم اون لفظم شنیدم همینقدر کافیه؟ اگر همینقدر کافی بود این میشه دلالت به نفسه، اگه همینقدر کافی نبود میشه دلالت به غیره، همون قرینه. شما با جا اسد، اسد و من گفتم علم به رابطه هم داری شیرو میفهمی، اسد و گفتم علم به رابطه داری رجل و شجره نمیفهمی، چرا؟ چون تو یربی نیومده نمیفهمی. پس تو در حقیقت تو اونجا دیگه دلالتش به نفسه نیست، چون دلالت به نفسه نیست وضع ما نداریم. اینه. خب بعد ایشون میفرماد که و هذا شامل للحرف ایضا، این در حقیقت این تعریف شامل حرف هم هست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما وقتی شما حرف رو اطلاق میکنی بعد از اینکه علم به اون وزن تعیین و رابطه پیدا کردیم ما معانیشو میفهمیم، شما من میشنوی معنیشو نمیفهمیم، معنیشو میفهمی دیگه، همون ابتدایته، فی میشنوی معنیشو میفهمی، اینجوری نیست که چی نفهمی که، یعنی اون در حقیقت معنایی که این برای اون وضع شده رو شما میفهمی. اون تو تفتازانی میگید ما معنیشو میفهمیم الا ان معانیها ها لیست تامتن فی انفسا، بله معانیشون تام نیست، برای اینکه اون در حقیقت استقلال معنوی ندارن، معنایی دارن، معناش هم میفهمی، منتها معنایی که میفهمی در حقیقت معنای نهایی نیست، یعنی معنای در حقیقت تام استقلالی نیست. تا مادامی که من مثلا تو خرجتو منت دار، خرجتو با دار ذکر نشده، شما معنای منو اجمالا میفهمی، میفهمی معنای من دقیقا چیه، معنای من الابتداء الکلی که نیست که، من اینا رو تو اصول بیشتر می‌کنید ولی تو نحو من باید به شما گفته باشن دیگه، معنای من اون ابتدای کلی نیست بلکه مصادی به ابتداییته. شما با من میفهمی که من معنیش چیه، مصداق و من الابتداء، یه مصداق جزئی و من الابتداء. خب اون جزئی از ابتدا چیه؟ میگه من دیگه نمیتونم تا این همین قدر میفهمم از من، منو که میشنوم همین قدر میفهمم، این که بخوام دقیقاً معنیش مشخص بشه که اون جزئی چیه، اون در حقیقت معنیش کامل فهمیده بشه بسته به دو طرفشه، اون جزئی اون منیه که در حقیقت بین خروج در ابتدای در حقیقت دار میشه، اون ابتدای جزئی میشه ابتدای دار، مثلا ابتدای این خونه، حالا من دار مثلا بعد از اینکه این طرفش ذکر شد اون معنی پیدا میکنه. لازم میگه معانیش تام نیستن، تحتاج و الالغیر، به خلاف الاسم و الفعل که اصلا تو اسم و فعل تا ته معنی انسان میره، یعنی هیچ بند به چیز دیگه نیست، منتها با این که معنیشون تام نیستن ولی ما معنیشو میفهمیم، این نیست که هیچی نفهمیم. شما منو میفهمی با فی میفهمی، میشنوی با فی میشنوی، منو میشنوی فی رو میشنوی بدون اینکه بندو بدش تک بشه چی نمیفهمیم، میگه قطعا میفهمیم دیگه، اون ابتداییت میفهمیم چی. بعد جالبه میگه ولی این نظر تفتازانیه خیلی ها، ولی میگه بعضی ها چیزه چون مبنشون فرق میکنه تو بحث حروف، این اصلا قائلن که یه مبنایی دارن که با توجه به اون مبنا این تعریف حرفو شامل نمیشه. چرا؟ یکی مثل ابن حاجب نسبت دادن بهش که اومده گفته که، ابن حاجب اومده گفته که اصلا شما تا این بند و بیل من ذکر نشه، فی ذکر نشه، حرف ذکر نشه، شما اصلا معنیشو نمیفهمید. یعنی مثلا این شبیه چی میمونه؟ شبیه در حقیقت یک تابلوی علائم راهم رانندگی میمونه که هیچ نقشی روش نیست. شما چی از این میفهمی؟ هیچ، فقط میفهمی که یه علامتیه، انگار میفهمی که این یه همعنایی داره، معناشو نمیفهمی، اون معنی که برش وضع شده نمیفهمی. میگه وقتی معناشو میفهمی که طرفش ذکر بشه. اگر اینجوری بگیم خب دیگه این دلالت به نفسه نداره دیگه. ایشون میگه منو من وقتی میفهمم که مثلا دار ذکر بشه، تا دار ذکر نشده من منو معناشو نمیفهمم. خب ما بهش میگیم خب معلومه معنی من ابتداییت دیگه. میگه نه دیگه، ال ابتدا معنیش ابتداییته، من معنیش میخوای بگم به چیه؟ من بعد دار ذکر بشه بعد اون میشه معنیش. الکی خودت چرا بعد در میاره قبل از اینکه دار ذکر بشه؟ این چون مبناش اینه دیگه، شامل این تعریف شامل طبق اون مبنا نمیشه، اون موقع دیگه هیچ چیز دیگه باید تعریف رو عوض کنیم. اون تا خب تفتازونه میگه اکثرا چون قائلن که به دست دلالت داره این تعریف ارائه شده، یه حرفی طبق معنیش باید مبناش باید تعریف کنن. لازم میگه نه املا یکونه هازو شامل لفظ الحرف این من ابن حاجب یجعل معنا قوله ما الحرف ما دل على معنا في غيره. گفتن که ابن حاجب این فی رو فی سببیت میگیره، نمیگه حرف لفظی است که دلالت میکند بر معنایی در غیر خودش. ببینید الان فدار فی طبق نظر مشهور فی دلالت میکند بر معنایی غیر از خودش. غیر از خودش چیه؟ مصداق غیر از خودش چیه؟ داره. اون معنایی که فی بر اون معنا در غیر خودش دلالت میکنه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ظرفیت مال کیه؟ وصف کیه؟ داره دیگه. فی اومده چیکار کرده؟ دلالت میکنه که دار ظرفه. من میاد دلالت میکنه دار مبتدا به هاست. علا میاد دلالت میکنه دار مستعلا علیه هاست. الا میاد دلالت میکنه دار منتها علیه هاست. عنوان میده. البته نمیخوایم بگیم حالا اون یه بحث دقیق تو حرف است، عنوان نگیم، عنوان میده. یعنی ما بعد این حرف ها میاد، اون اسامی که وجوه مختلف میتونه داشته باشه، معانی مختلف میتونه داشته باشه، اونا رو برام روشن میکنه، دلالت میکنه، روشن میکنه اونا رو برام. خب اما ابن حاجب میگه این فی رو من به معنی ظرفیت نمیگم، اینجوری که شما الان معنی کردید من اینجوری معنی نمیکنم، فی رو معنی سببیت میگم، یعنی ما دل علی معنی در حقیقت به غیره. خب وقتی اینجوری معنی کنه یعنی هر لفظ یک دلالت میکنه بر معنا، منتها نه به نفسهی بلکه به سبب غیر، یعنی دار میاد فی معنی پیدا میکنه، دار میاد من معنی پیدا میکنه. چون اینجوری معنی میکنه میگه انه مشروطون فی دلالتی علی معناه الافرادی، یعنی همین معنی افرادیش هم، خب معنی ترکیبیش که معنی ترکیبی مشترک بین اسم و فعل و حرف که باید تو کلام باشن تا دلالت کنه که این فاعل مفعول، اون جدا. معنی افرادیش ذکر متعلق میخواد. این مبنا رو اگر داشته باشیم این تعریف شامل عموم مبنا نمیشه، ما تعریف عوض کنیم دیگه، یه جور دیگه تعریف کنیم، بعد جور دیگه ابن حاجب باید یه جور دیگه بعد رو تعریف کنه. خب طبق مبنا اجاب ابن حاجب نه، فقط میفهمی که این معنی داره. ببین چون تفاوت جوهر اینو میتونه ابن حاجب، من نمیدونم ابن حاجب باید بی جواب بده، ولی میتونه در حقیقت چون تفاوتی بین من و فی میبینه از تفاوت در حقیقت لفظ میتونه پی ببره که مثلا اینا یک تفاوتی با هم دارن، یک تفاوت معنوی با هم دارن. ولی اینکه اون تفاوت دقیقاً چی انگوش بذاره بگی هازا معناه و این معناه تو استعمال باید، یعنی باید متعلقش ذکر بشه. لازم این شما وقتی منو میشنوید که فکر میکنید معنیش ابتداییته سرتون شیره میمانن. اصلا من معنیش ابتداییت نیست که، الابتدا معنیش ابتداییه. من نمیتونم بگم من اصلا معنیش چیه. مندار معنیش ابتدا داره، من البیت معنیش ابتدا البیت، اینجوری میتونم برای معنی کنم، چون من وضع شده برای کلیت که برای مصادیق وضع شده. حالا این مبناشه دیگه.
بی هم معناش که معنی جمهور بی معناش ظرفیت داره، یکی میگه که مضافلش چیز معنی ظرفیت میده یا مجبورش هم ظرفیت
نه فی معناش ظرفیت. اینو میگن طبق مبنای مشهور میگن فی معناش نه ظرفیت کلی، ظرفیت خارجی یکی از مصادیق ظرفیت، ولی میگن معنی خودشه. برخلاف بعضیا که تو اصول مضافه ان شاء الله میخونید، یکی از مبانی که نرم میشه میگن اصلا معروف اصلا دلالت ندارن، یعنی یه چیز هیچی دیگه. حتی رضی تو بعضی کلماتش هست احتمال داده که میگه حروف به نظر من تنوینن، یعنی فی و تنوین فرق هم ندارن، تا این حد گفته شده. حتی بعضی هم دفاع کردن. بحث بسیار داغه تو اصول، خیلی هم مفصل بحثش تو اصول، یعنی هی میخونید میبینید باز مطلب داره. مبانی خیلی متعدده. بحث معنی حرفی بحث بسیار پیچیده ایه، بسیار پیچیده ایه. ثمره داره دیگه، ثمره تو بالاخره خیلی جا ثمره داره. تو فقه هم برای ثمره گفتن، تو اصول هم برای ثمره گفتن. حالا فرض تو من میگم نداره مثلا تو فقه، خب شما قانع میشی؟ وحی منزل میگه اصلا. خب فخرج المجاز، با توجه به این تعریفی که ارائه شد مجاز خارج شد. چرا؟ چون مجاز نسبت به معنای مجازیش، توجه داشته باشین، مجاز نسبت به معنای مجازیش نه نسبت به معنی حقیقیش. نسبت به معنی حقیقیش که دلالت داره دیگه به نفس دیگه. اسد نسبت به رجل شجاع دلالتش بالقرینه است، لا به نفسه، با توجه به این تعریف. ولی مشترک خارج نشد، مشترک با این تعریف خارج نمیشه، توهم میشه که مشترک هم خارج میشه، مراد مشترک لفظی دیگه. چرا؟ انسان میگه خب عین، حداقل فرض کنیم عین دو تا معنی رو که داره دیگه، یه معنیش مثلا چشمه، یه معنیش چشمه، یه معنیش چشمه، یه معنیش هم چشمه، اون چشمه ما این چشمه فهم کنم. خب یه معنیش که چشمه، یه معنیش هم چشمه، این عینه. میگه آقا دلالت بر معنا به نفسه نمیکنه، یعنی مستشکل اومده میگه دلالت بر معنا به نفسه نمیکنه. میگه چرا؟ میگه شما عینو میگی من میفهمم که مراد چشمه یا اینکه چشمه است، نمیفهمم که قرینه باید بیاد که اون مشخص کنه که مراد چشمه یا چشمه است. پس دلالت به نفسه ندارد. پس از تعریف وضع، وضع مشترک از تعریف وضع خارج میشه. یکی بگه خب بشه یا نباید بشه، چرا؟ به خاطر اینکه مشترکم میدونیم وضع شده دیگه، مجاز وضع نشده ولی مشترک، یعنی واضح اومده یه بار اینو برای این وضع کرده، یه بار اینو برای این وضع کرده. خب این اشکال که گفتن که چون دلالت، یعنی شبهه از اینجا ناشی شده که چون در مشترک لفظی هم ما قرینه می‌خوایم که مشخص کنه که کدوم معنا اراده شده، به خاطر همین این تعریف هم که اراده برای وضع دادیم مشترک اینجوریه، این تعریف شامل وضع مشترک نمیشه، در حالی که ما باید یه جوری با شامل بشه چون اونجا هم وضع داریم. خب ایشون میگه نه شامل میشه، میگه اشتباه فهمیدی، میگه شما تعریف رو دقت کن، میگه وقتی ما میگیم وضع اینی که لفظ رو تعیین کنی برای اینکه دلالت بر معنا کنه به نفسه، مشترک هم همین حالت رو داره. شوازه توی مرحله اومده عین رو وضع کرده برای اینکه دلالت کنه بر معنای چشم، آیا اون موقعی که واضح وضع کرده عین رو تا چشم ما ازش بفهمیم وضع کرده که ما از خود عین چشم رو بفهمیم، یا اینکه نه حتما باید قرینه‌ای باشه تا چشم رو بفهمیم؟ هنوز وضع دومی نیومده ها، اولین بار کلمه عین رو واضح گرفته وضع کرده در مقابل عین چشم، بعد خب وقتی اون موقع عین گفته میشد چشم هم فهمیده میشد دیگه، پس اینجا وضع رخ داد رفت کنار، دوباره واضح همین لفظ رو اومد برداشت. چیکار کرد؟ حالا همون واضح یا یه واضح دیگه فرق نمی‌کنه، همون لفظ رو برداشت دوباره واسه این دفعه برای چشمه. خب قطع نظر از اون وضع اول دوباره این گفته شد برای دلالت بر معنا بنفسه، یعنی می‌خواست که ما عینو میگیم اونو بفهمیم، نه اینکه قرینه بیاد مثل مجاز. پس اونم فهمید میشه. پس تعریف صادقه. منتها این دوتا که کنار هم قرار گرفتن، ما دیدیم که خب این حالا دوتا معنا داره، ما نمیتونیم به یکیش برسیم. بهش گفتی یه قرینه لازم شد، اونم قرینه چیه؟ قرینه معینه. قرینه معینه که تو مشترک لازمه، نه برای اینه که ما از خود لفظ اون معنا رو نمیفهمیم، بلکه برای اینه که اون معنایی که از خود لفظ میفهمیم کدام است. این دو تا حرفه ها، اینا رو دقت کنید. قرینه نه برای این است که مثل تو مجاز اینجوریه، قرینه برای این است که ما معنا را بسم الله الرحمن الرحیم بفهمیم، این اول کار. تو مشترک نه برای این است که ما قرینه رو میخوایم که برای این که معنا رو بفهمیم، بلکه معنایی رو که میفهمیم. شما این میگه دو تا معنا داره، این میگم من، شما هر دو معنیشو میفهمید دیگه، هم چشم میفهمید هم چشم، یعنی میاد تو ذهنتون، دلالت داره. دلالت مگه جز اینه که بیاد تو ذهنتون؟ میاد دیگه. منتها برای اینکه اون معنایی رو که شما میفهمید کدومه، برای اون قرینه میخواد. پس تعریف بازم شاملشه. لذا میگه لانه قد عین للدلاله على كل من المعنيين بنفسه و عدم، این جواب سالم قادر دیگه، و عدم فهم احد المعنيين بالتعيين، این که شما یکی از دو معنا رو بالخصوص نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ لعارض الاشتراک، اضافش بیانی است، یعنی للاشتراک العارض، صفت موصوف دیگه، به خاطر عارض اشتراک، یعنی به خاطر اشتراکی که عارض شده. لا ينافي ذلك، یعنی با این دلالت بر هر دو معنا به نفسه منافات نداره. عدم منافات رو گفتم دیگه، عدم منافاتش به خاطر اینه که شما معنا رو میفهمی بعد تو تعیینش گیری میکنی. فالقر تو کلام عرب واضح اومده، قر یه بار وضع کرد برای طهر، طهر زن منظورها در مقابل حیض، یه بار وضع کرد برای حیض. لذا یه جای قرینه نباشه مثلا ثلاثه تو قرو اتفاق هست که مثلا این سه تا پاکی منظوره، یا سه بار مثلا حیض و خون دیدن، و یه قرینه باشه معنا مشخص بشه. قرینه نباشه متضاد مثلا لفظی رو مثال زده، مشترک لازم نیست متضاد بشه، چشم و چشمه دو تا لفظی که ضد هم نیستن، ولی مثالی رو زده که زده هم هستن. فیکون موزه و فی کثیر من النسخ، یه دونه کروشه بکشید عقبش همون و فی، تا صفحه بعد که میاد میگه والقول، لازم نیست بخونیم. آره اینا لازم نیست بخونیم، پدرس نرمده بخونیم، تا همون والقول به دلالت لفظ ذاته. بسید صفحه بعد خیلی خلاصش میخواد بگه تو بعضی نسخه ها یه دونه چیز اومده به جای دونه المشترک، دونه الکنایه اومده، میخواد اونو تحلیل کنه برای ما که اگر به جای مثلا طبق اون نسخه که به جای مشترک کنایه باشه، این حرف درسته یا نه. چون کنایه هم میتونیم تو کنایه بگیم، میدونی چرا الان نمیتونیم بخونیم؟ چون اذیت میشیم دیگه. ما وقتی کنایه رو نخوندیم، تعریفش رو نخوندیم، این کتاب واقعا بعضی جای یه جورایی هست که واقعا بیشتر به درد کسی میخوره همشو بخواد مرتب به ترتیب بخونه، به درد کسی میخوره یه دور بلاغت خونده باشه قبلش. حتی از حاضر ما میخوایم مثلا کنایه یاد بگیریم نمیفهمیم، هی باید بیام از خارج من کنایه تعریف کنم، دو سه تا مبنا توش بگم، بعد میگه حالا اگه اینجوری باشه درسته، اونجوری باشه غلطه. خب این یه عالمه وقت اونو میگیره. بعد با توجه به مسئله مهمتری هم که داریم چیه، یعنی مطلب محتوایی نداریم، محتوایش به خاطر اینه که چون بعدن کنار ما خواهیم خون، بعد که خوندیم میاد بخواد تطبیق بده، بگه حالا با توجه به معنایی که اونجا خوندیم این تعریف شاملش نه. وقت داشتیم میخونیم، ما وقت نداریم نیست کارش کنیم. دیروز اول که
وقتی معلوم
استعمال در بین ما گذاره، دوباره نظر من چی میگن؟ استعمال در بین ما گذاره. بله این نظر تو المنجز منعکس میشه، میخونی تو کفایه هست میخونید. بله نظرات نه تکوکی رو اشتباه، اینه اصولی ها میگن تکوکی حرف میزنه ولی اشتباه کردن اصولی ها نمیزن، بعدا میاد میخونه. این قول هست، اینه دیگه بحثی اصولیه. اون قول خلاف مشهوره، مشهور میگن که استعمال مجازی این استعمال در غیر موزله. یه چند نفری هستن مثل امام خمینی، آیه سبحانی، قبل از اینا یه عده‌ای بودن دو سه نفر، یعنی چند نفری هستن که قائلا استعمال الله همیشه مجاز در موضوع الله استعمال میشه. درست یا غلطی بحثی تخصصی اصوله، همینجوری نمیشه. خوشایند شاید باشه اول کار، ولی باید بحث بشه. سوال اولتون که ایشون حالا یک دو نفر هم این سوال میپرسن که عرف میگن تو صلات مثلا، حالا الان این صلات یه بار تو لغت بحث شده، یعنی واضح اومده فرض کن صلات بس کرد بر تو، یه بارم تو شریعت بحث شده، آیا تو عرف بعضی داشتیم؟ خب بعضو چی خوندیم؟ گفتیم ببین وقتی میگیم تو عرف بذاریم یعنی لغت رو بذار کنار، شرع هم بذار کنار، عرف اومده لفظ رو، این صلات رو یک مستقل از لغت و شرع برای یک معنی وضع کرده. خب اون معنی چیه؟
مالی الان مثلا چه بازار
نیست
دیگه این بدون هیچ نیاز به خرید و چیزی، همه متقاعد میشن به نماز.
منشأ انتقال چیه؟ منشأ انتقال چیه؟ و نه دیگه همین بحث همینه که منشأ انتقال شما وضع عرف میگیری، ما نمیگیریم. منشأ انتقال باید پیدا کنیم. ثم مازا تا اینجا حالا اشکالتون که ناقصه. کوچه بازاری ها شما هر وقت صلات میگید نماز میفهمن، همون ثم نماز دیگه
ادامه.
گفت ضربه فعل ماضی، یضرب مگه فعل مضارع نیست؟ مگه حضرت فعل نمیشه پس ثبت ولایت امیرالمومنین؟ چه جوری نتیجه از اون مقدمه در آورده؟
ما الان میخوایم بگیم که اصلا من تعارف مجاز چی میخوام بگم که یه لفظ بدون
هیچ نیاز به قرینه اگه در یه معنی
میفهمه
اون حقیقت
مثلا
همه استفاده بعدی تو همین دیگه. این نیست دیگه. بعضی تعریفش خوندیم که این نیست که اینجوری.
بعضی این تعریف کرده.
از فهم بدون قرینه معنا از لفظ دلالت میکنه بر وضع اون لفظ برای اون معنا، کجاش در نمیاد ازش. از اون ملاک در نمیاد.
توی اصطلاح
تفاوت اون اینه دیگه. نه اون اصلا بعضی تعریفش خوندیم. ما اگر ببین این که صلات در نماز حقیقتی که قبول دارم من که اون ملاکم که شما گفتی اینجا موجوده، حرف در اینه که این رابطه رو عرف ایجاد کرده یا شرع ایجاد کرده دیگه. عرف هیچ کاری، عرف هم میفهمه انقدر گفتن نماز تو شرع چه بخاطر اینکه عرف معرفت متدین و شرعیه. یعنی ما چرا صلات نماز میفهمیم تا بیشتر دعا بفهمیم؟ بخاطر اینکه عرف ما عرف شریعت. اگه فرض کنید ایرانیان باستان قدیم زنده بشن صلات میگه شریعت چه نمیفهمن که، نماز نمیفهمن که، همون دعا میفهمن اگه عربی بلد باشن مثلا. خب والقول به دلالت لفظ لذاته ظاهره فاسد. ایشون میفرماد که این یه چیز جالبه، ببینید اینا رو قدرشو بدونید ها، اینا تو اصول میاد مطرح میشه، جاش اینجاست. یعنی اگر بعدن کسی اصولا بخواد بخونه اینجا باید آدرس بده. حالا اینم باز تو حواشی منابع هستیشو ذکر کردن اصول که مثلا شما بعدن تو الموجز علی اشاره بهش میشه فکر کنم تو چیز یکی مفصل‌تر میخونید اصول مزخرف، کتابای بالاتر اصولی که میاد همه اینجا برداشتن. یه آقای به اسم جناب عباد ابن سلیمان سمیری. بعد ایشون اومده یه حرف عجیبی زده برخلاف همه علما و محققین و بعد اصولیا و ادبا و فلان. بعد اینو که اومده این حرفو زده همه باش مخالفت کردن دیگه. سلام میکنم. چه حرفی زده؟ برگشته گفته آقا هر لفظی به ذاته دلالت میکنه، یعنی اینجا دیگه به ذاته در مقابل قرینه نیست، یعنی احتیاج به واضح نداره. هر لفظی به ذاته دلالت میکنه برای یه معنی، هر لفظی به ذاته دلالت میکنه. ایشون میگه اگر ما این حرف رو بخوایم بزنیم این ظاهرش خیلی فاسده، خیلی لبخنده داریه. یعنی چی؟ یعنی ضربه رو واضح نیمده در مقابل زدن وصف کنه، بلکه ضربه خود ضربه اینو نگاه کن، ضربه این خودش زدن رو میفهمونه. حالا اون اشکالش باشه، اون ایشون دلیل داره برعکس شما. حالا اون دلیلش هم میگم، دلیلش جالبه. میگه هر لفظ خوش میفهمونه، میگه رابطه نتیجه این حرف اینه چی میشه؟ نتیجهش میشه رابطه بین الفاظ و معانی ذاتیه، حقیقیه، تکوینیه، اعتباری نیست، ذاتیه، حقیقیه، تکوینیه، مثل رابطه بین دود و آتش. شما دودو میبینی چطور به آتش منتقل میشی؟ یه نفر نایمد اینو قرار جعل تکوینی شده، خدا آتش و دودو خلق کرده، ولی بعد از اینکه آتش خلق شد دود خلق شد کسی نمیدونه این رابطه رو ایجاد کنه، رابطه بوده تو تکوین بوده. اینم اینجوریه. بعد دلیلی که آقا میاره دلیل داره برعکسش، میگه و الا فل مختصبه، دلیلش اینه، میگه اگر قرار بود که مثلا در حقیقت رابطه شون ذاتی نباشه برای چی واژه زاد و را و با رو برای زدن وضع کرد، قاف و تا و لامو برای کشتن، ترجیح بلا مرجح. اگر مرجحی نداره میشه ترجیح بلا مرجح، اگه مرجحی داره ما همون مرجحه، همون رابطه ذاتیه، یعنی زاد و را و با با اون معنای ارتباط داشته، شارع اومده اینو مهر این کارش کنه، شارع میگم وازه من انگار این مهر تایید مثلا گذاشته، گفت این رابطه رو من تایید میکنم، ولی رابطه بوده، نه اینکه وازه بخواد رابطه بده. یه ترجیح برام اجازه لازم میاد، چرا ضربه شد به من یه زدن، قتله شد یعنی کشتم، برعکس میشد. مگه وازه نمیگید حکیمه؟ قبول دارید حکیمه یا نه؟ اگه قبول ندارید بحث عوض کنیم. اگه قبول دارید حکیمه بس یه سری بوده دیگه، وازه هر کی میدونه، میدونیم حکیمه، خدا باشه وازه، اون بالاخره وازه رو اینا دیگه کسی تو این خدشه نکره که وازه کی، مثلا با این لغات عجیب غریبی، یعنی یه نفر آدم عاقل بشینه فکر کنه تو زبان میفهمه که این یمجو خودجوش نیست، یعنی علکم جز رو هوا اومده باشه. انسان ها بشن صدها سال فکر کنن بخوان زبون درست کنن به این کیفیت نمیتونن، چه فارسی چه ترکی چه انگلیسی چه عربی، خیلی انسجامه، اصلا قواعد عجیبی داره هر زبانی، و معلومه به خدا برمیگرده. حالا خدا مستقیم خلق کرد، یه بعد اینم تو اصول میخونید که واضحه که اون یه بحث اصولی. حالا در حالی حرفشه، ایشون میگه که این حرف خیلی چیزه فاسده، حرف در حقیقت فاسدیه. حالا یه تو دو مرحله، یه مرحله اینه که ببینیم دلیلش رو رد کنیم که این تو کتاب نیومده، یه مرحله اینه که ببینیم این حرف اشکالاتی داره یا نه. ایشون میگه مصنف و جمیع محققین، یعنی مصنف جز محققین نیست، نمیاد یا در نمیاد، مصنف و جمیع محققین گفتن این قول فاسده تا مادامی که اون چیزی که ظاهر این قول میفهمونه ما ازش میفهمیم. ظاهرش همینه که رابطه بین لفظ و معنی مثل رابطه بین دود و آتیشه، ذاتیه. اگه این مراد اینجوری ما میفهمیم ازش، میگه این خیلی فاسده. چرا؟ به دلیل اینکه چهار تا تالی فاسد برش میاره، چهار تا دلیل بر ردش میاره به عنوان تالی فاسد. به صورت قیاس استثنایی میگه آقای جناب ابن سلیمان، اگر دلالت لفظ بر معنا ذاتی بود چهار مشکل پیش میمد، اینا همه مشکلات استحاله، یعنی اینا باطلن، پس معلوم مدعای شما و تالی باطل فل مقدمه مثلو. حالا اون چهار تا چی هن؟ یک، میگه اگر دلالت لفظ بر معنا ذاتی بود اون موقع همون جور که دلالتش بر لفظ ذاتیه، یه نفر پشت در میگه آقا، همین میگه آقا، اصلا میگه مهمل، میگه اتفاقا تو منظر مهمل مثال زدم، میگه دیز هم معنی نداره دیگه، ولی شما از اون دیز یه چیزی میفهمی، چی میفهمی؟ یه نفر پشت داره، این رابطه بین این دوتا فهم، این دلالت عقلیه دیگه، جز دلالت عقلی به حساب میاد، عقلیه لفظیه، شما نه طبیعیه نه وضعیه، اون گفته دیز، شما فهمی یه نفر اونجا هست، یعنی عقلیه، عقل حاکمه به این دلالته. میگه اگر شما میگی ضربم بر معناش همون جور که دیز میگه بر اون لافه تلفظ کننده دلالت میکنه، ضربم بر معناش دلالت میکنه، اگر اینجوری میگی لوجبه، یک اشکال اول این که لوجبه الله تختلف اللغه باختلاف الامم، واجبه که لغات متعدد نشه دیگه به اختلاف امت ها، اون موقع من باید تمام زبان ژاپنی رو بلد باشم، چرا بلد نیستم؟ میدونم بلد نیستم دیگه، دیگه نه تو بلدی نمیدونی. مثلا طرف میگفت که داشت شعر میخون، یه رو بعد یه 20 دقیقه نیم ساعت داشت شعر میخون، گفت خب خیلی استفاده کردیم، حالا یه رو هم از حافظ بخون حال کنیم، گفت بنده خدا من یه رو داشتم از حافظ میخوندم، حواست کجا؟ بعد گفت عجب، من یه رو داشتم فکر میکردم نمیفهمیدم، یعنی جاهل بودی که یه رو داشتم فکر میکردم خودم ملتفت نبودم. حالا اینجوری شاید ما همه زبان رو بلدیم خبر نداریم، ولی میگه شما چرا اصلا، حالا بیشتر کار با فهم نداره، میخواد بگه که چرا لغات مختلف شدن؟ مگه یه جا دود دلالت بر آتش میکنه، یه جا مثلا دلالت بر آتش نمیکنه؟ دود همیشه هر جا میشه دلالت بر علتش میکنه. حالا گاهی این علت جامعه، شما بالاخره زبانهای مختلفی داری، مثلا ضربه رو به یک آدم فارس بگی که عربی بلد نباشه نمیفهمه، اگه رابطه ذاتی باشه باید بفهمه دیگه، این یه دلیل ردش. البته باز ببخشید اشتباه گفتم، اون دو تا دلیل شد دیگه، این دو تا دلیل یه جا گفتم. رد اول اینه که لازم این حرف اینه که اختلاف لغات پیش نیاد، چرا؟ چون در حقیقت رابطه های ذاتی اختلاف پیش نمیاد، همون جور که در روابط ذاتی و تکوینی یک چیز ثابت اختلاف توش نیست. نه اینو اشتباه، اینو ببرید تو اون رد دومه، حالا این فعلا تا اینجا، این من میگم دوتاشو یه جا گفتم اشتباه شد. اشکال فعلا اینه که همون جور که در روابط تکوینی و ذاتی اختلاف نیست بلکه ثابته و غیر متغیره، در اختلاف لغات هم باید ثابت باشه. مثال زدن، مثلا گفتن سو، اینو تو حواشی مثلا گفتن سو تو فارسی به معنی جانبه فلان سو، چهار سو، مثلا اون سو. تو ترکی معنی آبه، عربی به معنی مثلا بدیه اینا. خب این چطور شد اختلاف پیدا کرد؟ این در حقیقت اگر رابطه ذاتی بود که اختلاف نمی پیدا نمی کرد. تازه از این بدتر اونجاییه که بیاد برای متضاده این وضع بشه. خیلی قور بالاخره اگر به معنی حیزه چجوری شد به معنی توه؟ توه رو حیز که زده همان که نمیشه این در حقیقت بخواد اینجوری بشه. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که و انیت همه کلو عهدن معنی کلا این بحث فهم اینجا مطرح میشه که رد دوم اینه که اگر بخواد اینجوری بود باید هر کسی هر معنی رو میفهمید، هر کسی هر معنی رو میفهمید، در حالی که میدونیم نمیفهمه. اینجا اشکال وارد هست به این دلیل. اشکالش هم اینه که همون نکته که اول جلسه گفتم، گفتم که در فهمیدن یک چیزی یک چیزی شرطه علم به رابطه. چطور آدم قارنشینی که تازه اومده بیرون دودو میبینه و آتیش منتقل نمیشه، چرا منتقل نمیشه؟ خاطر همین که اون رابطه نیست دیگه، رابطه رو علم نداره. همون جورم ممکنه شما میگه هر کسی باید هر معنی رو میفهمید، رابطه رو بفهمه. خب میفهمید و معنی رو، تا رابطه رو نفهمید و معنی رو نمیفهمه. این دلیل دلیل خوبی نیست.
اولی هم بد میشه.
چرا؟
ممکنه واضح
متفرق بشه. اشکال نداره.
ولی
بحث واضح نیست. تو ممکنه واضح رو اصلا آقا واضح قبول نداره. این آقا اصلا واضح رو قبول نداره. میدونم، ولی گفت مهر تایید میزنه، رابطه رو قبل از واضح گرفت.
خب باشه، ببین نداره، همین واضح داره از این حقیقت، این رابطه گیری، رابطه حقیقی یه چیزی رو داره کشف میکنه دیگه. بعد ما داره نسبت به این رابطه حقیقی این کلمه رو بعد میکنه. اشکال نداره که
ببین
همون حقیقتی رو
وضع کرد. میدونی طبق حرف ایشون وضع کردن تحصیل حاصله، حقیقت وضع ایجاد رابطه است. حقیقت وضع ایجاد رابطه است. این دیگه خیلی خنده داره دیگه. زه به خاطر اینکه زه و یه و ده مثلا همون سو هم بدی وجه جامعه. ببین اون موقع مثل حرارت و آتیشه، چطور تو روابط تکوینی ما میگیم بین حرارت و آتیش و اصطکاک و حرکت، یعنی گرمی با این سه تا یه رابطه است؟ چون بین اصطکاک و حرکت و آتیش و خورشید و مثلا بخاری یه جامعه وجود داره. چه ربطی بین آب و جانب و بدیه؟ تو متضادین چی میگی؟ تو متضادین چی میگی؟ میدونیم که رابطه نیست. میدونیم که رابطه نیست. آخه جهت متفاوته، لفظ که تو لفظ که جهت زی یکیش بشه زیدا، یکیش بشه زیدو. اینجوری نبوده که، اون بالاخره یه حرف اضافه شده. دو تاش زیده، دو تاش سوه. نه، این دلیل دوم میشه رد کرد، دلیل اول خوبه. حالا این نه یا چه حرفی بابا خنده داره؟ اونجوری که ظاهرش خیلی خنده داره که شما میگه شما ضرب، ظاهرش خنده داره. اون سکاکی توجیه کرده، سکاکی میگه حروف یه ارتباطاتی دارن، ولی ظاهر این حرف خنده داره. بابا یه چیز وجدانیه که خب اومده میگه اون، حالا دلیلش میگه ضربه رو واضح همیزا میگه حتما باید ضربه قبل از اینکه واضح بس کنی یا واقعا ضربه. شما عقیده دارید که جدا از بحث علم خود آه، اون دلیل ایشون همینه دیگه. دلیل ایشون همینه، دلیلشو رد کردن، دلیلشو گفتن. خب پس میدونی سوال شما شبیه شما، سوال شما شبیه که خدا چرا شما رو این شکلی خلق کرد؟ نه جدی، شما خدا شما رو چرا این شکلی خلق کرد؟ مرجعش چیه؟ نه مرجعش چی میتونه باشه؟ عقلا اراده واضح، اراده خالق و سلام. یعنی از قبل شما رو دیده که این شکلی باشه قشنگتری؟ واضح اراده کرد شما رو این شکل خلق کنه. دلیل همینه دیگه، بیشتر از این لازم، عقل بیشتر از این پیش نمیره. دلیل سوم میفرماد ولمتن ان یجعل اللفظ واسطه القرینه بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي. میگه که شما قائلی که این لفظ با این ارتباط ذاتی داره، خب وقتی ارتباط ذاتی داره دیگه نمیشه قرار داد کرد اومد لفظ رو در معنی مجازی استعمال کرد. چرا؟ چون شما داری اون رابطه رو ازش میگیری، یه رابطه‌ای اعتبار میکنی و جعل میکنی و روابطی بین الالفاظ معنی اعتباری نیستن، که نمیتونی در معنی مجازی استعمال کنی. چون وقتی شما به واسطه قرینه اینو میخوای دلالت بدی بر این معنا، این فقط طبق مبنی که شون اشاره کرد که همه الفاظ در موضوع الله استعمال شدن میشه یه کارش کرد، ولی طبق این مبنی مشهور که بخواد بگه این لفظ رو در معنی مجازی استعمال میکنی، رابطه ای از قبل بین این لفظ و معنی مجازی وجود نداره. شما خواهی رابطه رو ایجاد کنی و روابط ذاتی یعنی ایجاد کردن یا جعلی یا اعتباری که نیستن که. چهارمین دلیل بابا علکی اشکال نکنین که فکر کنید، بعد شما پیش مطالعه کردین همینجوری یه چی به ذهن میاد علالایی که اشکال نکنین که یک نفری حرف رو قبول نکرده، شما بخوای قبول کنید میخنده. خب نه این اشکالش من بحث نیست، ببین شما دارید بحث میکنید، بحث بیه بعدی کلاس بحث کنید. و لم تن نقلهم من معنا الى معنا اخر بحيث لا يفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثاني. در رد چهارمش اینه که اگر روابط ذاتی باشند و اعتباری نباشن، دیگه ما نمیتونیم رابطه رو قیچی کنیم ببریم لفظ رو توی معنی دیگه استعمال کنیم. خیلی موقع ها از ما لفظ رو تو معانی استعمال میکنیم، یعنی ما مثلا منقول تو منقولات لفظ توی معنی که وضع شده رابطه رو قیچی میکنیم، میایم این لفظ رو توی معنی دیگه اطلاق میکنیم و کلا معنی اول رو بیخیال میشیم و اصلا به ذهن هم دیگه هیچ وقت نمیاد، فقط معنی دوم به ذهن میاد و در حقیقت میخوایم بگیم رابطه‌ای که بین این دو تا وجود داشته رابطه رو الغا کردیم، قیچی کردیم به چیزی که الغا شدنیه. قیچی کردنی معلومه اعتباری و حقیقی و ذاتی نیست. اینم از این. بعد سکاکی میگه وقت تعبله و سکاکی اومده گفته اینی که ظاهرش اینو میگه این بنده خدا اینو نمیخواد بگه، این بنده خدا یه نکته بسیار دقیقی میخواد اشاره کنه که اون نکته دقیق رو در حقیقت حالا جلسه بعد انشاءالله ساعت 9 بله بهش اشاره میفرمونه. بله اشکال میکنید اگه اشکال میکنید، من تا مجاز میخواستم الان بخونم، اینم میخواستم بخونم دیگه، حالا اشکال دارید میکنید اشکال ها رو چون اولا شرطمون بوده، ثانیا خیلی تاثیر داره. میگه شهید مطهری درس امام که میرفته اشکال نمیکرده، اشکال نمیکرده نمیکرده نمیکرده، یه هفته که میذاشتی یه اشکال میکرده، امامو به فکر مشغول میذاشت، امام بعد میرفت فکر میکرد جواب میورد، برخلاف از اینکه فوری هی بخون سریع اشکال واسه ایرو حساب، یعنی اشکال باید فکر شده باشه قبلش، ولی همون جور سر جلسه به ذهنیت این چون میاد بگن اینجوری نباید باشه. نه همیشه چیزی که سری میشه من